استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک از رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این برنامه سقوط پیهم ولسوالی ها در افغانستان، همزمان سرپرست وزارت دفاع از مردم خواست را مطرح کرده.
از مردم وطن دوست خود می خواهم تا در هر جغرافیا و محلاتی که هستند در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار گیرند.
ناامنی ها در ولایت دایکندی هزاران تن را آواره ساختند.
درخواست کمک از ساعت 6 صبح شروع کردیم تا که ما را جواب کرد ساعت 8 نیمه شب.
رو آوردن به تریاک به خاطر جلوگیری از مصاب نشدن به کرونا در فاریاب چنین کار شده.
حالا خیلی پشیمانم، نی از کرونا دور شدم و نی از تریاک. در مدت یک سال معتاد شدم.
هند کمپاین واکسین ضد کرونا را یک بار دیگر آغاز کرده. یک نگاه کوتاه هم میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
مقام‌های محلی ولایت بلخ از افتادن دو ولسوالی این ولایت به دست طالبان خبر دادند. در هند کمپاین تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز دوباره آغاز شد و نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان ادعا کرده که حزبش در انتخابات پارلمانی زود هنگام برنده شده. سلام، خوش آمدید. مقام های محلی ولایت بلخ تایید می کنند که ولسوالی های دولت آباد و شلگره این ولایت به دست طالبان افتادند. جلال الدین قاری زاده ولسوال دولت آباد بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی بنابر کمبود نیروی امنیتی و عدم حمایت هوایی دیشب به تصرف طالبان درآمد. آنسو سید عارف اقبالی قماندان امنیه شلگره بر رادیو آزادی گفت که این ولسوالی پس از 12 ساعت محاصره به دست طالبان سقوط کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که نیروهای افغان ولسوالی های خواجه‌غار و بنگی ولایت تخار را از طالبان پس گرفتند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
عملیات هایی را که شب و گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همراه با خیزش های مردمی در ولسوالی های بنگی و همچنان خواجه‌غار را اندازی کردند، دو ولسوالی را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردند. فعلا نیروهای مدعی ولسوالی ها مستقر هستند.
طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در توییتر ادعا کرده که طالبان کنترل ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار را کاملا در دست گرفتن. حکومت این ادعا را هنوز تایید نکرده. پلیس ولایت فاریاب میگوید که حمله های طالبان بر پوسته های نیروهای افغان در شهر میمنه و منطقه سبز ولسوالی پشتونکوت این ولایت عقب زده شده. عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب امروز بر رسانه ها گفت که جنگجویان طالبان دیشب حمله کردند. به گفته یورش در درگیری که صورت گرفت 4 جنگجوی به شمول ملا شاکر یکی از فرماندهان این گروه کشته شدند. طالبان تا هنوز در این باره چیز نگفتند. دیروز از محاصره شهر میمنه گزارش شده بود. نیکول پاشینیان سرپرست صدارت ارمنستان ادعا کرده که حزبش در انتخابات پارلمانی زود هنگام برنده شده. پاشینیان صبح امروز در انتخابات دیروز اعلام پیروزی کرد. نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که حزب قرارداد مدنی پاشینیان از میان تمامی آرای شمرده شده یوزه‌های رایدهی 53.9% آرا و حزب ائتلاف ارمنستان متعلق به رابرت کوچریان رئیس جمهور پیشین 21% آرا را به دست آوردند. هند کمپاین تطبیق واکسین ویروس کرونا را امروز دوباره آغاز کرد و هر فرد بالغ می تواند که یک دوز واکسین به طور رایگان دریافت کند. هرچند هند از صادر کنندگان بزرگ واکسین در جهان بود، اما بنابر مشکلات در داخل آن کشور صادرات واکسین را متوقف ساخت. تا کنون تنها 3% نفوس هند واکسین شدند. حکومت قطر اعلام کرده که آن از علاقمندان جام جهانی فوتبال 2022 که خواستار تماشای رقابت‌ها از نزدیک هستند باید واکسین شوند. شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز الثانی صدر اعظم قطر دیروز گفت که کشورش تلاش خواهد کرد تا 1 میلیون دوز واکسین را برای ایمن کردن تماشاگران به دست آورد. او افزود تا رسیدن زمان برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 بسیاری از کشورها واکسین را به شهروندانشان تزریق خواهند کرد. قرار است که جام جهانی فوتبال در 21 ماه نوامبر امسال به میزبانی قطر آغاز شود. و فرشاد نور کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان با قرارداد یک ساله به تیم الهاله بحرین پیوست. بر اساس معلومات صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان، نور این تیم را در فصل جدید رقابت‌های لیگ بحرین همراهی خواهد کرد. نور در بازی سرنوشت ساز اخیر میان افغانستان و هند مصدوم شده. افغانستان در مسابقه 25 ماه جوزا با تساوی در برابر هند حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا قطعی کرد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:06 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در ادامه درگیری ها در افغانستان، طالبان گفتند که ولسوالی های دوشی و جلگه ولایت بغلان و ولسوالی شولگره ولایت بلخ را امروز تصرف کردند. پس از سقوط چندین ولسوالی ولایت تخار، نیروهای امنیتی افغان ولسوالی های بنگی و خواجه‌غار این ولایت را دوباره از طالبان گرفتند. در این حال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع از مردم خواسته که در کنار نیروهای امنیتی ایستاده باشند و اینکه آنها آمادند برای مردم سلاح و تجهیزات بدهند. عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخله نیز به نیروهای پلیس دستور داده که راهکار جنگی خود را تغییر دهند و از خاک و مردمشان دفاع کنند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه سقوط پی همه شماری از ولسوالی ها، طالبان گفتند که ولسوالی های شولگره و دولت آباد ولایت بلخ و ولسوالی های دوشی و جلگه ولایت بغلان را نیز امروز تصرف کردند. سید عارف اقبالی فرمانده پلیس شولگره و جلال الدین قاریزاده ولسوال دولت آباد ولایت بلخ سقوط این ولسوالی ها را تایید کردند. اما مقام های محلی بغلان هنوز در مورد سقوط ولسوالی های دوشی و جلگه اظهار نظر نکردند. دیروز نیز طالبان ادعا کردند که 17 ولسوالی را در ولایت های گوناگون افغانستان سقوط دادند، اما حکومت این ادعاها را رد کرده و گفت که عقب نشینی از برخی ولسوالی ها به معنای موفقیت طالبان نیست. در همین حال نیروهای امنیتی گفتند که از 6 ولسوالی ولایت تخار که به دست طالبان سقوط کرده، ولسوالی های بنگی و خواجه‌غار را دوباره تصرف کردند. فعاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفته که نیروهای امنیتی این دو ولسوالی را پس از عملیات دوباره تصرف کردند و به طالبان تلفات سنگین نیز وارد شده است. سخنگویان وزارت دفاع و داخله افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفتند که برای پسگیری ولسوالی های سقوط شده برنامه کامل وجود دارد. در همین حال گزارش ها می رساند که برای جلوگیری از حمله طالبان، نیروهای تازه نفس به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب رسیدند. مقام های محلی در فاریاب گفتند که در حال حاضر هیچ نگرانی در مورد سقوط شهر میمنه وجود ندارد و به زودی برای پسگیری مناطقی که طالبان آنها را به تازگی تصرف کرده اند عملیات آغاز می شود. گزارش ها می رساند که باشنده های محل و فرماندهان پیشین جهادی نیز در شهر میمنه در حمایت از نیروهای امنیتی سلاح برداشتند. در این حال بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع از مردم خواسته که در کنار نیروهای امنیتی افغان بیستند.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت ملت بزرگ افغانستان از نیروهای دفاعی و امنیتی تاکید میکنم و از مردم وطن دوست خود میخواهم تا در هر جغرافیا و محلاتی که هستند در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار گیرند و دولت افغانستان آماده است که در دفاع از این آرمان تمام تحصیلات را در اختیار آنان قرار دهد.
در این حال میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز به پشتیبانی از خیزش‌های مردمی تاکید میکند، اما میخواهد که مدیریت این خیزش‌ها باید به گونه درست صورت بگیرد.
حکومت باید خیزش‌های مردمی را تمویل، تجهیز و مدیریت کند. مدیریت خیزش‌های مردمی یک مسئله مهم است، چون در صورت سوی مدیریت امکان دارد آنها در آینده با جریانات ضد امنیت تبدیل شوند.
در همین حال عبدالستار میرزکفال سرپرست وزارت داخله با برگزاری ویدیو کنفرانس با فرماندهان پلیس تمام ولایت‌ها دستور داده که راهکار جنگی خود را تغییر دهند. آقای میرزکفال همچنین هشدار داده افرادی که در دفاع از کشور بی‌تفاوتی کنند و وظایف خود را درست انجام ندهند با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت. این هشدار در حال داده می شود که بر اساس گزارش ها برخی پسته های امنیتی در شمار ولسوالی ها بدون مقاومت با پادرمیانی رؤسای قومی به طالبان سپرده شده اند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:11 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. مقام های ولایت دایکندی میگویند که طالبان با حمله به منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو بیش از 1000 خانواده را آواره کرده و دارایی های آنها را آتش زدند. این منطقه چهارشنبه گذشته به دست طالبان سقوط کرد. ولی دایکندی گفته که عملیات برای پسگیری این منطقه به زودی آغاز می شود. بیشتر در گزارش.
محمد اکبری 65 ساله با 10 عضو خانواده اش از منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو بنیلی مرکز ولایت دایکندی آواره شده. او میگوید در پی تشدید حملات طالبان صلاح گرفت و جنگید، اما نیروی کمکی نرسید و مجبور شد خانه خود را ترک کند.
اباتی زندگی ما قلم دموز و سایه بود، دفاع میکردم از تو از اول تا آخر. از همین 24 ساعت ما جنگ کردم، 24 ساعت خود از ما اثار و سلام کار میکردم. آخر روز در من یک برج از ما 5 جوان زد. تام کسی ساعت های 60 که دستر هوایی نشد و باسی یاد دیده ارگان دیگر رو کسیم که الان رو جیره پیش میده که ما مخصد کنمی از کار خود بکشم. به مشکلات کشید من 3000 نفر هست در بچه و کودک دیگر.
اکبر میگوید طالبان پس از تصرف این منطقه دارایی های مردم را تخریب کردند. او خود شاهد تخریب بیش از 40 خانه مسکونی از جمله خانه خودش با انفجار ماین بوده است. او می افزاید که طالبان محصول زراعت و خرمنهای گندم را هم به آتش کشیدند.
من خود از ما تقریبا 400 برگ زمین داشتم. خرمن از ما در سالهای کنی تا تخروار گندم مستود دیگه همی تقریبا همی خلا و همی زندگی های دیگه نراتی سد. چند تانا خود شخصاً شاید کم 20 لگ یا 30 لگ 30 لگ ما اختارد. تانا خود از ما دیگه را برگ. همه مردم زمیندار بود ملک.
مسئولان ولایت دایکندی میگویند پس از سقوط سرتگاب ولسوالی پاتو بیش از 1000 خانواده از این ولسوالی آواره شده اند. ابراهیم هاشمی امیر مهاجرین دایکندی به رادیو آزادی گفت:
اینا از نقاط مختلف است. اینا از خود ساحل سرتگاب است، از تمازان است و از سخور است، قسمت های کلان جمعیت و از بیری هستند. این نظامی ساحل مردم ها بجاشتند.
گروه طالبان حدودی 10 روز پیش به سرتگاب حمله کردند. چهارشنبه گذشته 3 پاسگاه امنیتی و این منطقه به تصرف این گروه درآمد. رشیدی 35 ساله سرباز نیروهای امنیتی با خانواده 4 نفری خود از این منطقه به شهر نیلی کوچ کرده است. او در مورد چگونگی سقوط سرتگاب به رادیو آزادی گفت:
ما 24 ساعت محاصره ماندیم با یک پتک او، یک پتک دومنه او. درخواست کمک از ساعت 6 صبح شروع کردیم تا که منو جواب کرد ساعت 8 نیم شب. در همکاری 4 نفر از رمز فامیل، از برادر و بچه کاکا و بچه مامای خود. 4 نفر آمده پشت خط محاصره ای که دم روی ما بوده، گفته اینمی منطقه که محاصره شما خود کرده، اینمی زی مسیر بیندازید، منه گندم و جوی و جر. هرچند شما کشته شدید، هرچند شما زنده به درست خونه در ما میرسیم. شکر خدا مو کل که ما زنده به درستیم.
او خواستار کمک دولت برای پس گرفتن سرتگاب شد.
اگر امکانات باشه قول دروغ نباشه، امکانات در اختیار ما بله، مهمات داشته باشیم، کی باشه که از خانه خسر باشد. الان درست خانه ما ساخت، بازم ما وطن ما میخوای پس در زندگی کنی.
رشید شهیدی والی دایکندی به رادیو آزادی گفت که در جنگ‌های اخیر در ولسوالی پاتو یک سرباز نیروی امنیتی و 4 نفر از نیروهای خیزش مردمی کشته و 4 غیر نظامی زخمی شده اند. به گفته او 20 عضو گروه طالبان هم کشته شدند.
جنگ سوم در سرتاگاب شد. در سرتاگاب متاسفانه یک مشکل پیش آمد. بازم ما جلسه شورای نظامی رو داشتیم دیروز. فیصله برمیشتیم که ان شاء الله در اولین فرصت تلاش شود که سرتاگاب.
با این حال هزاران نفر آواره منطقه سرتگاب ولسوالی پاتو منتظر اقدام دولت هستند تا بتوانند به خانه هایشان برگردند. هنوز گروه طالبان درباره اظهارات این آوارگان و مقام های ولایت دایکندی اظهار نظر نکرده اند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
ملا عبدالغنی برادر از رهبران ارشد طالبان گفته که این گروه به صلح و حفظ حقوق بنیادی مردم متعهد است. این اظهارات به باور شما تا چه حد واقع بینانه می نماید؟ در بحث 25 دقیقه امروز در این مورد صحبت خواهیم کرد. این بحث تا حدود 15 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد. حالا هم خبرهای اقتصادی.
مسئولان شرکت بوستصدی در هلمند میگویند این شرکت به زودی تولید روغن‌های نباتی را آغاز می‌کند. محمد حسین نیازی رئیس این تصدی امروز به رادیو آزادی گفت اکنون تولیداتشان تنها در بخش تولید پنبه و روغن است و پس از آغاز تولید روغن پنبه‌دانه تولید روغن در این تصدی به صدها تن خواهد رسید. مسئول بوستصدی افزود پس از 3 مراحل آزمایشی آنها توانستند روغن نباتی را روی همان ماشین‌آلات تولید کنند. وی گفت که در جریان این آزمایش 2 تن گیاه نباتی برای استخراج روغن پروسس کردند که با همان ماشین‌آلات توانستند 20-30% روغن و 68% کنجد به دست آورند. به گفته آقای نیازی سالانه 256 تن روغن تنها از پنبه تولید می‌کنند که با آغاز تولید روغن از گیاه نباتی این مقدار به 100 تن خواهد رسید. رئیس بوستصدی میگوید سال گذشته آنان 3300 تن پنبه را از کشاورزان خریداری کردند که به گفته او امسال پلان دارند 5000 تن پنبه خریداری کنند. این تصدی در 24 ساعت توانه تولید 8 تن پنبه، 10 تن روغن، 1.5 تن مواد صابونی و کنجد را دارد. کارخانه بوستصدی هلمند در سال 1343 هجری شمسی در زمان پادشاهی محمد ظاهر شاه ایجاد شد و آن زمان هزاران تن در آن کار می‌کردند. این فابریکه در زمان جنگ‌ها آسیب دیده بود و از 10 سال بدین سو در حال فروپاشی بود. اما سال گذشته رئیس جمهور محمد اشرف غنی 150 میلیون افغانی را برای خرید پنبه خام از کشاورزان برای این فابریکه اختصاص داد. توافقنامه ساخت کانال آبیاری شاخ قند در ولایت لوگر امروز به امضا رسید. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت قرارداد ساخت کانال آبیاری شاخ قند در منطقه محمد آقای لوگر میان وزارت زراعت و مالداری و پروژه تامین غذا امضا شده است. و افزود این کانال به درازای 1337 متر ساخته می شود و 270 جریب زمین زراعتی را تحت پوشش قرار می دهد. کانال آبیاری شاخ قند در 6 ماه آینده توسط پروژه ایس ساخته خواهد شد. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 80 پول، 1 یورو 93 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیس 107 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 77 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
ساعت حالا 1:19 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق بعد در مورد همگیری ویروس کرونا در ولایت فاریاب برایتان خواهیم گفت. این که شماره از مردم فکر میکنند برای صحتیاب شدن به تریاک نیاز دارند، اما دکتران این را حرف عملی نمی دانند. تا دقایق بعد در این مورد و همچنان روزنامه های چاپ امروز کابل را نیست تا چند لحظه دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از اینها بپردازیم به یکی از مسائل منطقه، این که هند کمپاین واکسین ضد کرونا را بار دیگر آغاز کرده. با وجود کمبود واکسین، هر شهروند بالغ می تواند به طور رایگان واکسین شود. مصطفی صدیقی بیشتر به شما می گوید.
کمپاین جدید واکسیناسیون ضد کرونا در هند امیدواری هایی را ایجاد کرده که هر شهروند بالغ به طور رایگان واکسین شود. مقام ها گفتند که پالیسی جدید و سیستم پیچیده ماه می نقطه پایان خواهد گذاشت. قبلا ایالت ها در تطبیق واکسین با مشکل روبرو بودند. حال هم تمامی مشکل در هند حل نشده. هند از تولید کنندگان عمده واکسین ضد کرونا در جهان است، اما گستردگی همگیری کرونا در هند و کمبود واکسین باعث شده که این کشور صادرات واکسین ضد کرونا را متوقف کند. هند 1,400,000,000 نفوس دارد، اما به اساس گزارشات تنها 3.5% مردم در آن کشور واکسین شدند. به اساس معلومات وزارت صحت هند، همگیری کرونا در چند ماه گذشته آن کشور را سخت ضربه زده. اما وزارت صحت هند گفته که موارد ابتلای روزانه در تقریبا 3 ماه گذشته به کمترین میزان کاهش یافته. ویروس در هند تغییر شکل یافته و به نام ویروس کرونا دلتا نامگذاری شده و برای اولین بار هم در هند شناسایی شده. نوع دلتا به دیگر جایها هم سرایت کرده. مثلا انستیتوت تحقیقات اقتصادی آلمان دیروز هشدار داد که افزایش عفونت‌های ناشی از نوع دلتا میتواند ضربه دیگر به آن کشور وارد کند. آلمان بزرگتر این اقتصاد اروپا است. بر اساس ارقام مؤسسه رابرت کوخ، نوع دلتا فقط 6% از عفونت را در آلمان تشکیل می‌دهد، اما در بریتانیا، پرتغال و روسیه نوع دلتا شیوع یافته. مسئولان این کشورها اقدامات را برای جلوگیری از گسترش نوع دلتا اتخاذ کردند. مقام‌های صحی می‌گویند که واکسین‌ها در برابر نوع دلتا هم مؤثرند.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
با شیوع موج سوم ویروس کرونا در ولایت فاریاب، شمار از مردم توصیه‌های صحی را رعایت نمی‌کنند. دیگر اینکه برخی از آنها برای صحت‌یاب شدن به تریاک چشم دوختند. اما دکتران هشدار می‌دهند و چنین کار را زیانبار می‌دانند. بیشتر در این گزارش.
عین الدین صمدی در بستر بیماری عطسه می زند. او می گوید که برای درمان دردهایش از دود تریاک استفاده می کند، دودی که زندگی میلیون ها افغان را به تباهی کشانده. این مرد 43 ساله با داشتن علایم مشابه کرونا با 4 فرزند و همسرش در یک اتاق زندگی می کند. او بر رادیو آزادی می گوید که برای دفع کرونا از تریاک استفاده می کند.
امیدانستم که تریاک یک گیاه خطرناک و مضر است. با آن هم از درد و رنج و تب و سرپه هیچ طاقت کرده نتوانستم. مجبور شدم کمی تریاک استفاده کردم. روزی 2 بار استفاده می کردم.
برخی دیگر هم توصیه های دکتران را نادیده می گیرند. امید لایه 25 ساله در فاریاب هم فکر این که خطر کرونا را دفع کند به تریاک رو آورده. امید لایه یک اراده موتر کرولا دارد و در شهر اندخوی رانندگی می کند. او می گوید که عموماً مسافران از ماسک استفاده نمی کنند و همچنان با وجود علایم کرونا در بدنشان در کنار همدیگر در یک چوکی می نشینند.
از مردن کده استفاده تریاک و مواد مقدر خوب است. من اول به نیت معتاد شدن نمی خوردم، بلکه به خاطر نجات از کرونا میخورم. دیگه دوا ندارد.
دکتر محمد زمان اعظمی مسئول شفاخانه کویت 19 در میمنه است. او میگوید که استفاده از تریاک مضر است، چون که شش‌ها را ضعیف میکند و وضعیت کرونا را بدتر.
یا تریاک و دیگه ادویجات به صورت خودسرانه ما دیتر کدام مسائل یا کدام چیز تا حال را سر نخوردیم و آگاهی هم نداریم که کسی کس از چنین چیزهایی استفاده کرده باشه و او کدام تاثیر هم نداره، چون ویروس کرونا از نامش ما پیداست یک ویروس است که او را و جز از اینکه آدم مقاومت خود بالا ببره و جز از اینکه خود احتیاط بکنه دیگر کدام چاره ای نیست.
استفاده از تریاک زندگی برخی ها مثل محمد ایوب را به تباهی کشاند. محمد ایوب کارگر یک شرکت ساختمانی است. او میگوید که سال گذشته از تریاک فقط برای درمان کرونا استفاده کرده بود، اما نمیدانست که تریاک با بدنش چه میکند.
درست در سال گذشته من استفاده از تریاک را شروع کردم تا از کرونا دور باشم. حالا خیلی پشیمانم، نی از کرونا دور شدم و نی از تریاک. در مدت یک سال معتاد شدم.
این در حالی است که افغانستان با موج سوم کرونا درگیر شده. مسئولان صحی در فاریاب میگویند که 20% از کسانی که به مراکز صحی مراجعه می کنند و از آنان نمونه گیری می شود مبتلا به کرونا اند. دکتران میگویند که مردم باید ماسک بپوشند، دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند و تا حد ممکن از رفتن به مکانهای عمومی بپرهیزند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت حالا 1:27 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه می کنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل.
پیشروی سریع گروه طالبان و تصرف شمار قابل توجهی از ولسوالی ها در ولایت های شمالی از موضوع های اصلی مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر تاکید کرده که دولت باید سیاست توجیه و انکار را کنار بگذارد، واقعیت را بپذیرد و به مردم پاسخ صریح دهد که چه چیزی در پشت فروپاشی مناطق است. به گفته نویسنده، اولین کاری که دولت انجام داده تغییر رهبری نهادهای امنیتی است که متاسفانه مثبت نیست، زیرا به گفته وی تغییرات مثبت باید متکی به افراد شایسته، متخصص و با دانش باشد، اما هنوز هم تکیه همچنان بر معاملات سیاسی است. از سوی دیگر نویسنده تغییر ناگهانی در موقعیت‌های رهبری نیروهای امنیتی را نگران کننده می‌داند و می‌نویسد که چنین تغییر سریع رهبری مشکلات و هرج و مرج را افزایش می‌دهد و کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند. این روزنامه به صحبت‌های اخیر سرپرست وزارت دفاع تمرکز کرده که از مردم خواسته است صلاح بگیرند و علیه طالبان بپاخیزند. به گفته نویسنده، به نظر می‌رسد اولین پیام این است که نیروهای امنیتی دیگر برنامه‌ای برای مبارزه با طالبان ندارند. مردم باید خودشان این کار را انجام دهند، یا اینکه دولت می‌خواهد شبه نظامیان را تشکیل داده و به آنها تکیه کند. نویسنده برای حکومت صدا می‌زند که این چنین اقدامات مشکلات را افزایش می‌دهد. به گفته نویسنده، بهتر این است که در این زمان اقدامات منطقی، معقول و مناسب گرفته شود. روزنامه هیواد درباره ویدیویی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته است که نشان می‌دهد حراس افکنان ساختمان ولسوالی اناردره ولایت فراه را تخریب می‌کنند. نویسنده پرسیده که تخریب تأسیسات ملی کار کی است؟ گفته شده است که در یک سال اخیر تخریب تأسیسات عامه در افغانستان بار دیگر افزایش یافته و به نوشته روزنامه این بازی قدیم دشمن تاریخی و قسم خورده افغانستان است که همچنان به ویرانی کشور در میدانهای جنگ ادامه می‌دهد. نویسنده تاکید کرده که تخریب تأسیسات عامه در همه کشورها یک جرم بزرگ است و عاملان آن به شدت مجازات می‌شوند. بر روزنامه 8 صبح نیز درباره سقوط ولسوالی‌ها نوشته است. گزارش شده است که اوضاع در ولایت‌های شمالی کشور بسیار وخیم است و میزان فروپاشی ولسوالی‌ها در این ولایات بسیار زیاد است. به گفته نویسنده سقوط 5 ولسوالی در 24 ساعت در 20 سال گذشته بی‌سابقه است. نویسنده بر این خبر تمرکز کرده که در ولایت شمالی تخار تنها روز گذشته 5 ولسوالی از کنترل دولت خارج شده. در عین زمان یک ولسوالی در سمنگان و دیگری در کندوز به دست طالبان سقوط کرده است. نویسنده از عقب نشینی نیروهای امنیتی و سپردن ولسوالی ها به طالبان ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که دولت باید در این زمینه پاسخ دهد.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان.